ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. نشست شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند روز یکشنبه در دهلی نو برگزار می شود. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پلیس ولایت میدان وردگ میگوید که در جریان چند ماه اخیر بیش از 100 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. مقام های امنیتی جوزجان میگویند که در جریان درگیری میان طالبان و داعش 7 تن از طرفین کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که اقدام نظامی در برابر تهدید اتمی کره شمالی یک گزینه است، و اما امیدوار است که از آن خودداری شود. تفصیل اخبار. پلیس ولایت میدان وردگ میگوید که در جریان چند ماه اخیر بیش از 100 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. نقیب الله امینی، سخنگوی قماندانی امنیه میدان وردگ، بر رادیو آزادی گفت شمار از قماندانان و اعضای برجسته طالبان شامل کشته شدگانند.
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین مسلح دولت را در نتیجه افراز کمین‌ها و حملات هوایی از بین رفتند.
آقای امینی افزود که این تلفات به طالبان مسلح در ولسوالی های نرخ، سیدآباد، جغتو و دای میرداد ولایت میدان وردگ وارد آمده است. به گفته وی در تازه ترین مورد، مولوی فرید، یک فرمانده طالبان و سه‌تن از طالبان دیگر در حمله هوایی نیروهای بین المللی عصر روز چهارشنبه در ولسوالی نرخ کشته شدند و 4 تنشان شدیداً زخم برداشتند. طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. مقام های امنیتی در ولایت جوزجان می گویند که در جریان درگیری میان طالبان و داعش 7 تن از افراد دو طرف کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت که این درگیری میان جنگجویان وابسته به طالبان و داعش روز چهارشنبه در منطقه چهارسای شور ولسوالی قوشتیپه رخ داد. آقای ترکستانی افزود که درگیری حالا پایان یافته است.
برای فعلا هر دو طرف هم سفارهای و تجهیزات قوت کرده رای سر هر دویشان هم در نیروی تازه دم جمع کرده رای که ممکن صبح یا تصواد جنگشان باز اثر بگیره.
قوشتیپه و درزاب از ولسوالی های ناامن ولایت جوزجانند و به گفته مقامات طالبان و داعش در این ولسوالی ها فعالیت دارند. کمیسیون شنوندگان عزیز، خبرهای مهمترین رویداد افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که اقدام نظامی در برابر تهدید اتمی کره شمالی یک گزینه است، اما افزود که امیدوار است از آن خودداری شود. آقای ترامپ در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که اقدام نظامی یقیناً یک گزینه خواهد بود، اما علاوه کرد که ترجیح می‌دهد که از این گزینه استفاده نشود. حکومت ترکیه دیروز قضیه تردید شده از سوی سرانوالان آمریکایی علیه وزیر پیشین اقتصاد این کشور را که در آن ادعا شده که او در بدل رشوت به ایران کمک کرده که قانون تحریم‌های آمریکا را نقض کند، رد کرد. ظفر چاکلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه، روز چهارشنبه متهم شد و او عالی‌ترین مقام میان چندین مسئول سابق حکومت رئیس جمهور اردوغان است که سرانوالان آمریکایی آنها را به زمینه‌سازی برای استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا متهم می‌سازند. نهاد زیبکچی، وزیر کنونی اقتصاد ترکیه، در استانبول به خبرنگاران گفت که آقای چگلایان چیزی علیه منافع آمریکا انجام نداده و به ترکیه مهم نیست که اگر او چیزی علیه منافع دیگر کشورها انجام داده باشد. صلیب سرخ میگوید که تخمیناً 1.2 میلیون نفر در سراسر جزایر کارابین از ویرانی و خسارات ناشی از طوفان ایرما متاثر شدند. به نظر می رسد که این طوفان به سمت ایالت فلوریدای امریکا در حرکت است. مقام های صلیب سرخ روز پنجشنبه گفتند که تمام ساختمان ها در جزیره باربودا خسارمند یا تخریب شدند و حدود 1 میلیون نفر در جزیره پورتو ریکوی امریکا از برق محروم می باشند. پایان اخبار. ساعت 9:05 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نشست شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند روز یکشنبه آینده در دهلی برگزار می شود. شورای عالی صلح افغانستان از نهایی شدن استراتژی نو خود خبر می دهد.
همه مردم افغانستان را در این پروسه شامل و از داشته هایشان استفاده کرده و سرعت ببخشیم تا باشه که اینمی آرزوی مردم افغانستان برآورده.
با فرار رسیدن سال درسی جدید، ده‌ها مکتب در فرا مسدود می باشند.
متاسفانه هنوز هم بیش از 40 مکتب ما بند است که اکثرا بخش مکاتب اوناس تشکیل می دهند. خبر بسیار ناخوشایندی.
چندین نفر از خبرنگاران دیروز از قریه های در میانمار که مسلمانان روهینگیا آن را ترک کرده بود و آتش زده شده بودند بازدید کردند. و جرمنی در مورد رقم دقیق سربازانی که در تمرینات مشترک روسیه و بلاروس اشتراک می کنند شک و تردید داشته می گوید شمار این سربازان به مراتب بیشتر از ارقام ارائه شده می باشد. مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار اطفال و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است نشست شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند روز یکشنبه در دهلی جدید برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این نشست بر ریاست وزیران خارجه دو کشور برگزار می شود. افغانستان و هند در سال 2011 میلادی موافقتنامه مشارکت استراتژیک را میان هم امضا کردند. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در اجلاس شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند همکاری های دو کشور در عرصه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. این نشست بر ریاست وزیران خارجه افغانستان و هند به میزبانی دهلی جدید بر روز یکشنبه برگزار می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر معلومات داد.
نشست های شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند به تصحیح از موافقتنامه مشارکت استراتژیک که در سال 2011 میان دو کشور به امضا رسیده باید هر سال یک بار برگزار شود که در او همکاری های هر دو کشور در ساحات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیره. پیشرفت همکاری ها بررسی می شه. چالش هایی که در پروژه هایی که در قالب همکاری ها میان دو کشور باید تطبیق شوند وجود داشته باشه مورد بررسی قرار میگیره.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این نشست فردا رسپار هند می شود. توافقنامه مشارکت استراتژیک میان کابل و دهلی جدید به هدف افزایش و گسترش همکاری ها در بخش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر عرصه ها از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و منموهن سینگ صدر اعظم سابق هند در ماه اکتبر سال 2011 میلادی امضا شد. هند از جمله بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان به حساب می آید و به اساس گزارش ها طی 15 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. اعمار ساختمان جدید شورای ملی افغانستان و ساخت و ساز بند سلما در ولایت هرات از پروژه های بزرگی هستند که به کمک مالی هند به اجرا گذاشته شدند. هند پارسال 3 هلیکوپتر نیز به قوای هوایی افغانستان مساعدت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه گذشته میلادی به هنگام اعلان استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا از کمک های دهلی نو با کابل ستایش کرد و گفت که کشورش به همکاری ها با هند ادامه خواهد داد. در این استراتژی پاکستان رقیب دیرینه هند مکان امن برای شورشیان و تروریستان خوانده شده است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان پیش از سفر به هند به روز چهارشنبه با خواجه آصف همتای پاکستانیش از طریق تلفن صحبت کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید وزیران خارجه دو کشور توافق کردند که اواخر ماه جاری میلادی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. به اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، خواجه آصف در این مکالمه تلفنی گفته است که پاکستان به روابطش با افغانستان اهمیت می‌دهد و آماده است که در تمام ساحات به شمول مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و امنیتی با افغانستان همکاری کند. کارشناسان و مقام‌های افغان به سخنان و تعهدات مقام‌های پاکستانی در زمینه همکاری با افغانستان به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند اسلام‌آباد در گذشته به تعهد و وعده همکاری با کابل پایبند نبوده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان از نهایی شدن استراتژی جدید خود خبر می‌دهد. سخنگوی این شورا دیروز به رادیو آزادی گفت که با عملی شدن این استراتژی کارهای شورای عالی صلح سریع و مؤثرتر خواهد شد. اما برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با در نظر داشت تشکیل شورای عالی صلح می‌گویند که امیدواری وجود ندارد که این شورا بتواند برای تامین صلح اقدامات مؤثر انجام دهد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با به کارگیری استراتژی جدید کارهای این شورا سریعتر شده و در بخش تامین صلح گامهای مؤثری برداشته خواهد شد. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با عملی شدن استراتژی جدید این شورا تلاش‌های صلح نیز نتیجه مثبت بدهد.
بعد از اینکه شورای عالی صلح رهبریش و اعضایش جدید شد، روی یک استراتژی جدید کار آغاز کرد و بالاخره استراتژی به تصویب رسید و در پرتو از این استراتژی امورات خود را پیش ببرند. همه مردم افغانستان را در این پروسه شامل و از داشته هایشان استفاده کرده و سرعت ببخشیم تا باشه که اینمی آرزوی مردم افغانستان برآورده شد.
با گفته آقای مظفری، ایجاد کمیته ویژه، سرعت بخشیدن روابط با طالبان مسئله و استفاده از نظریات تمامی اقشار جامعه برای تامین صلح از نکات مهم استراتژی جدید شورای عالی صلح افغانستان است. پس از تغییر در رهبری شورای عالی صلح، بحث به میان آمدن استراتژی جدید نیز مطرح شد. با آنکه کارکردهای شورای عالی صلح همواره مورد انتقاد بوده است، اما این شورا میگوید که با استفاده از تمامی امکانات دست داشته اش تلاش خواهد کرد تا زمینه گفتگو میان حکومت و طالبان مسلح را فراهم کند. این شورا در پیامش به مناسبت عید قربان نیز از طالبان مسلح خواست تا راه مذاکرات بین الافغانی را در پیش گیرند. چند قبل گزارش های نیز منتشر شد که گویا رئیس جمهور محمد اشرف غنی برخی مکانیزم های را به هدف تامین صلح در کشور به شورای عالی صلح پیشنهاد کرده است. اما عبیدالله بارکزی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، استراتژی جدید شورای عالی صلح را آنقدر مهم نمی‌داند و با در نظر داشت تشکیل شورای عالی صلح می‌گوید توقع نمی‌رود که این شورا بتواند برای تامین صلح اقدامات مؤثری انجام دهد.
تا کنون کارهای شورای عالی صلح نتیجه نداشته است و من فکر نمی کنم که در آینده هم امیدواری وجود داشته باشد، چون در تشکیل این شورا کسانی هستند که در زمان طالبان مستقیم در جنگ دخیل بودند.
از سوی هم بشیر هاتف، یکی از آگاهان سیاسی، از استراتژی جدید شورای عالی صلح استقبال کرده، اما می گوید که زمانی صلح و ثبات در این کشور تامین شده می تواند که در کنار عوامل داخلی، عوامل منطقوی آن بررسی گردد.
همکارم آرزو قیاسی گزارش می داد. در ولایت فرا بنابر ناامنی بیش از 40 باب مکتب مسدود می باشد. مسئولان می گویند که این مکاتب در ولسوالی های ناامن این ولایت مسدود بوده و تلاش می شود تا به همکاری متنفذین محل دوباره گشوده شود. ده ها مکتب دیگر تعمیر ندارند. احمد شاه فطرت از منطقه گزارش می دهد.
در نتیجه تعهدات امنیتی بیش از 40 باب مکتب ولایت فرا برای شاگردان مسدود است و حدود 160 مکتب ذکر و اناث این ولایت تاکنون تعمیرات تدریسی نیز ندارد. این مطلب را انجنیر صابر فاروقی رئیس معارف فرا در افتتاح سال جدید تعلیمی در ولایت فرا ابراز کرد و افزود که هرچند طی سالهای اخیر ریاست معارف این ولایت دستاوردهای زیاد داشته است، اما با آن هم چالشهای جدید در حوزه معارف این ولایت وجود دارد. رئیس معارف فرا از بازگشایی برخی از مکاتب مؤسسه به همکاری متنفذین در آینده نزدیک نیز خبر می‌دهد.
از 40 مکتب ما بندن که اکثرا بخش مکاتب اوناس تشکیل میدن. خبر بسیار ناخوشایندی. هنوز هم دروازه های مکتب در قرن 21 دروی خوهرها ما خواستن. به هیچ وجه هنوز هم به صدها مکتب ما متاسفانه خراب و به ترمیم ضرورت دارد و بیش از 165 مکتب ما متاسفانه نوز تعمیر ندارد.
در همین حال شورای ولایتی فرا نیز بر بازگشایی مکاتب در ولسوالی‌های ناامن فرا تاکید می‌کند. خیر محمد نورزی معاون شورای ولایتی فرا می‌گوید که همه اقشار جامعه باید در بازگشایی مکاتب و همچنان شامل شدن شاگردان در مکاتب تلاش نماید.
معرف او دمو علماو و دیو تباید ولس و کمار طولا باید توجه وکی و دیو تباید اترام پریردی و دیو سر باید همکاری وکی که غاری چی وطن جور سی باید باقا دو ادراس سر تشبیه کی.
در همین حال برخی از استادان ریاست معارف نیز خواهان توجه بیشتر به آنها بوده تا تعلیم و تربیت با کیفیت را ارائه نماید. استاد امیدالله رحمانی یک تن از استادان ریاست معارف فرا میگوید که برای تعلیم و تربیت بهتر باید به زندگی استادان توجه صورت گیرد.
موږ په دې خاطر غواړو چې ښه با کیفیت ښوونه او روزنه زموږ د بچیانو لپاره زمینه سازي.
در ولایت فرا 338 باب مکتب وجود داشته که از آن جمله در ولسوالی های بکوا، خاکسفید، بالابلوک و پشترود بیش از 40 باب این مکاتب بر اثر نامنی مسدود می باشند. همچنان در این ولایت بیش از 3800 معلم برای 136 هزار تن شاگردان ذکر و اناث تدریس می نمایند. اگرچه مخالفان مسئله دولت قبلا گفته بودند که به مکاتب غرضی ندارد، ولی باز هم یکی از دلایل مسدود بودن این مکاتب در فرا نامنی عنوان می شود.
خبرنگار رادیو آزادی احمدشاه فطرت از مسدود بودن مکاتب در فرا گزارش می‌داد. باز هم گزارش درباره آموزش و تعلیم داریم. معینیت سواد آموزی شکایت کرده می‌گوید که دولت برای بلند بردن سطح سواد اراده کافی ندارد و پول‌های کمک شده بیشتر در راه‌های برنامه‌های خیالی هزینه شده است. محمد سردار رحیمی معین سواد آموزی افزایش 200 هزار کودک را سالانه به شمار بی‌سوادان در کشور نگران کننده می‌خواند. آقای رحیمی تعیین زمان از سوی وزارت معارف را که بر بنیاد آن 61% افراد تا سال 2020 میلادی در کشور باید باسواد شوند انتقاد می‌کند و عملی شدن آن را به علت نبود بودجه ناممکن می‌خواند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معینیت سوادآموزی وزارت معارف نهادهای کمک رسان و دولت را برای پایان چالش‌های فرا می‌خواند که به گفته او ریشه در بی‌سوادی دارد. محمد سردار رحیمی معین سوادآموزی وزارت معارف تاکید می‌کند که اگر به جای برنامه‌های خیالی پول برای ارتقای سواد هزینه گردد، افغانستان از چالش‌ها رهایی خواهد یافت. به گفته رحیمی افزوده شدن 200 هزار کودک بی‌سواد سالانه در کشور به علت نبود نصاب تعلیمی، عملی نشدن برنامه مگه انکشاف پایدار و میاری نبودن نصاب تعلیمی چالش های هستند که به گونه جدی باید به آن رسیدگی گردد.
علاوه بر 10 میلیون به سوادی که ناشی از 4 دهه عقب ماندگی در قسمت تعلیم و تربیه است، هر سال ما حدوداً 2 لک نفر از کودک‌ها و اطفال ما که واجب تعلیم هستند از تعلیم باز نمانند. در وزارت معارف همیشه ما مشکل مصرف بودجه را داشتیم. به مراکز و برنامه‌هایی که توان مصرف دارند، نیاز مصرف دارند، بودجه داده نمی‌شود. به برنامه‌هایی که عمدتاً خیالی است، سیستم فساد اونجا یک باند مافیایی شکل گرفته، کمک داده می‌شود تا 100 میلیون دلار.
فقر، خشونت، ناامنی، فساد اداری و عقب ماندگی چالش‌هایی هستند که معین سوادآموزی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید این همه ریشه در بی‌سوادی دارد و برای پایان این چالش تنها اراده نیاز است که باید از سوی دولت وجود داشته باشد. یافته‌های معینیت سوادآموزی نشان می‌دهد که در حال حاضر 10 میلیون تن در کشور از داشتن سواد بی‌بهره هستند که بخش بزرگ آن را زنان تشکیل می‌دهد. یک روز پیش از این بانوی اول افغانستان در مراسم بزرگداشت از روز جهانی سوادآموزی نیز پایین بودن سطح سواد را در کشور نگران کننده و غیر قابل پذیرش دانسته است. از سوی دیگر معاون دوم رئیس جمهور در این مراسم گفته است که در حال حاضر مکاتب در بسیاری از مناطق برای شاگردان بسته بوده که این نگران کننده است.
ساعت 9 و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. رادیو آزادی. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که یک قرارگاه قدیمی نیروهای آمریکایی با گسترش جنگ افغانستان یک بار دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. روزنامه از قبل سربازان آگاه از عملیات می‌نویسد که شمار از سربازان آمریکایی یک قرارگاه در جوار چندین ولسوالی ناآرام هلمند را که نیروهای آمریکایی در سابق از آنجا توپخانه آتش می‌کردند دوباره فعال ساختند. قرارگاه فیلدرز گرین نخستین بار در سال 2009 تأسیس شد تا برای هجوم تابستانی نیروهای آمریکایی در ولسوالی گرمسیر آن زمان توپخانه در آنجا مستقر شود. ولی سربازان قوای 300 نفری آمریکا در هلمند اکنون از این قرارگاه برای کمک با نیروهای افغان استفاده می کنند. روزنامه واشنگتن پست در یک مطلب جداگانه خود از قبل مقامات می نویسد که واشنگتن حدود 3500 سرباز تازه نفس به افغانستان میفرستد که با این شمار تعداد مجموعی عساکر آمریکایی در افغانستان به بیش از 14000 نفر خواهد رسید. روزنامه می نویسد که وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس هفته گذشته به خبرنگاران گفت که او دستور اعزام شمار از سربازان را امضا کرده است، ولی تا به کانگرس معلومات نداده باشد درباره شمار آنها چیزی نمی گوید. روزنامه می افزاید که جنرال جوزف دنفورد لوی درستیز آمریکا روز چهارشنبه در یک جلسه عقب درهای بسته با اعضای کانگرس ملاقات کرد. واشنگتن پست می نویسد مقاماتی که گفتند وزیر دفاع اعزام حدود 3500 سرباز تازه نفس را تصویب کرده است نخواستند ازشان نام گرفته شود، چون این رقم هنوز از سوی وزارت دفاع اعلان نشده است. روزنامه می نویسد که این روشن نیست که مأموریت این سربازان در جنگ 16 ساله افغانستان چی خواهد بود و تا چه زمان انجام خواهد شد. روزنامه خاطر نشان می سازد که رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته هنگام اعلان استراتژی نو خود برای افغانستان و منطقه گفت که این استراتژی به شرایط میدان جنگ وابسته می باشد و نه به جدولهای زمانی دلخواه و اختیاری. او همچنین گفت که در برابر پاکستان که از مدت‌ها به پناه دادن به شورشان متهم می شود موضع‌گیری شدیدتری خواهد داشت. واشنگتن پست می نویسد که رئیس جمهور ترامپ گفت که نیروهای آمریکایی برای پیاده نمودن استراتژی نو وسایل مورد نیاز و مقررات نو جنگ را خواهند داشت. روزنامه از قول مقامات آمریکایی توضیح می دهد که این مقررات نو جنگ امکان دارد و نیروهای آمریکایی اجازه دهد که شورشان طالب را ولو کدام تهدید مستقیم به نیروهای افغان متوجه نساخته باشند هدف قرار دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شماره از خبرنگاران روز پنجشنبه از چندین قریه میانمار که مسلمانان روهینگیا آن را ترک کرده اند بازدید نموده چشمدیدی خود را نوشتند. آنها آتش سوزی را که در یکی از این قریه ها نو در گرفته بود مشاهده کرده و رخپاره های متون اسلامی را روی زمین دیدند. چنین شواهد این ادعای حکومت را بیشتر مشکوک می سازد که می گوید اعضای اقلیت مسلمان منازل خود را خود تخریب می کنند. حدود 20 خبرنگار در یک بازدید زیر کنترل حکومت آتش سوزی در قریه گاودازارا در ایالت شمالی راخین را دیدند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان روز پنجشنبه گفت حدود 164,000 نفر هنگامی که شورشیان روهینگیا چندین مرکز پلیس را در قریه گاودازورا و قریه های دیگر مورد حمله قرار دادند در دو هفته اخیر از این منطقه به سوی بنگلادش فرار کردند. اردوی میانمار گفت حدود 400 نفر که اکثریت آنها شورشیان بودند در برخوردها کشته شده اند. اردو میگوید که سربازان عملیات تصفیه و تالاشی انجام میدهند و بدون اینکه کدام دلیل ارائه کند شورشیان را به آتش زدن به قریه ها متهم میسازد. اما مسلمانانی که فرار کرده اند میگویند سربازان و آشوبگران بودیست دست به اعمال خشونت وسیع میزنند، خانه ها را به آتش میکشند، بی رویه تیراندازی میکنند، غیر نظامیان را به چاقو میزنند و آنها را مجبور میسازند که یا منازل خود را ترک گویند یا کشته میشوند. با اینکه خانواده‌های بسیار روهینگیا از چندین نسل در میانمار زندگی می‌کنند، ولی این کشور آنها را بنگالی دانسته می‌گوید که به صورت غیر قانونی از بنگلادش به این کشور مهاجر شدند. اونگ سان سوکی رهبر میانمار بحران روهینگیا را یک کمپاین اطلاع رسانی غلط عنوان کرده رد نمود، ولی مدیر مسئول بخش بحران در سازمان عفو بین الملل این واکنش سان سوکی را غیر معقول دانست. از میانمار نظر به تحولات اخیر در اروپا می اندازیم. جرمنی در مورد تعداد نظامیان روسی که قرار است در تمرینات مشترک نظامی با بلاروس اشتراک کنند ابراز شک و تردید می کند. روسیه می گوید که در این تمرینات 13,000 تن از سربازان این کشور و بلاروس اشتراک می کنند، اما جرمنی به این باور است که بیش از 100,000 سرباز روس در این تمرینات نظامی سهم خواهند گرفت. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از ستاره فروغ می شنوید.
جرمنی میگوید که روسیه میخواهد تا بیش از 100,000 سرباز را برای اشتراک در تمرینات نظامی به سرحدات شرقی ناتو بفرستد، اما مقام های روسیه میگویند این تمرینات اهداف دفاعی دارد و صرف 13,000 سرباز این کشور و بلاروس در آن سهم خواهند گرفت. روسیه در نظر دارد که نظامیانش با نظامیان بلاروس از 14 الی 20 ماه سپتامبر در تمرینات نظامی موسوم به زاپاد یا غرب اشتراک کنند. قرار است این تمرینات در بلاروس، بحیره بالتیک در غرب روسیه و شهر کالینینگراد این کشور که در امتداد بحیره بالتیک در میان لیتوانیا و پولند موقعیت دارد برگزار شود. اورسولا وان درلین وزیر دفاع جرمنی به روز پنجشنبه پس از اجلاس وزیران دفاع اتحادیه اروپا در تالین پایتخت استونیا به خبرنگاران گفت روسیه می خواهد از طریق این تمرینات توانایی و قابلیت خود را به نمایش بگذارد. وی در یک نشست مشترک خبری با فلورنس پارلی همتای فرانسویش گفت هر کسی که در این مورد تردید دارد به تعداد نیروهایی که در این تمرینات اشتراک می کنند نگاه کند، شمار آنها به گفته وی بیشتر از 100,000 نفر است. وزیر دفاع فرانسه گفت که روسیه برای نمایش توانایی و ایجاد ترس استراتژی روشن دارد. با آنکه کشورهای بالتیک در مورد این تمرینات که اشتراک کننده های اصلی آن بر بنیاد گزارش ها در مقایسه با ارقام رسمی بیشتر است ابراز نگرانی کردند، اما منشی عمومی ناتو گفته است ناتو انتظار اشتراک 13,000 نظامی را در این تمرینات دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد که در زمینه شرکت 100,000 تن یا بیشتر از آن در تمرینات نظامی کدام مشکل قانونی وجود ندارد، اما به اساس گزارش رویترز در این صورت ناظرین بین المللی باید حاضر باشند. ناتو می گوید که در تلاش برای کاهش تنش‌ها پیتر پاول یک جنرال این پیمان نظامی با والری گراسیموف یک جنرال ارشد روس به روز پنجشنبه در آذربایجان دیدار کرده است. ناتو در یک اعلامیه این ملاقات را نشانه واضح از منافع مشترک برای حفظ خطوط ارتباط نظامی دانسته است. روسیه بر ناتو اتهام وارد می کند که مانند زمان جنگ سرد نیروها را در نزدیک سرحدات این کشور تقویت می کند، اما ناتو می گوید که از منافع کشورهای عضو این پیمان که با روسیه سرحدات مشترک دارند حفاظت می نماید. ناتو می گوید این کشورها پس از آن که روسیه کریمیای اوکراین را جزء قلمروش ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد از اقدامات مسکو نگرانند.
همکارم ستاره فروغ از تحولات اخیر در اروپا گزارش می‌داد. دوستان عزیز، در کنار مسائل داغ روز در این قسمت برنامه مطلب سرگرم کننده داریم. آیا می‌دانید که قد کوتاه‌ترین دختر جهان کیست و قدش به چه اندازه است؟ فرشته نگاه معلومات بیشتر دارد.
جوتی همیجی با 62 سانتی متر قد کوتاه‌قدترین دختر روی زمین است. جوتی از منطقه ناگپور هندوستان است و اسمش در کتاب رکوردهای گینس به اسم قد کوتاه‌ترین دختر جهان ثبت است. جوتی در حال حاضر 23 سال دارد و در سینما نقش بازی می کند. دکتران گفتند که جوتی بیشتر از این رشد نمی کند و تا آخر عمرش قدش امین اندازه خواهد بود. در 2009 میلادی رویای جوتی به حقیقت پیوست و او در یک فیلم مستند در مورد زندگی خودش ظاهر شد. پس از آن او در برنامه مشهور تلویزیونی بیگ باس اشتراک کرد و در یک سریال وحشتناک آمریکایی نیز نقش بازی کرد. جوتی سه خواهر و یک برادر دارد که همه قدهای بلند دارند، اما از این که جوتی مورد توجه خاص قرار گرفته است از کوتاهی قدش شکایت نمی کند. اخیراً خبرهای ازدواج جوتی در صفحات اجتماعی نشر شد که سوی او و خانوادهش رد گردید. جوتی در سال 2012 میلادی با قد کوتاه‌ترین مرد جهان که از نیپال است ملاقات کرد و با او برای کتاب رکوردهای گینس تصویر مشترک گرفت.
ساعت 9:30 صبح، شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. پلیس ولایت میدان مردک میگوید که در جریان چند ماه اخیر بیش از 100 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. مقام‌های جوزجان میگویند که در جریان درگیری میان طالبان و داعش 7 تن از افراد طرفین کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از پایان روند ارزیابی مرکزهای رای‌دهی خبر می‌دهد و رئیس جمهور آمریکا می‌گوید اقدام نظامی در برابر تهدید اتمی کره شمالی یک گزینه است، اما امیدوار است که از آن خودداری شود. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان، برخی فعالان مدنی و مردم عام میگویند که هنوز هم غصب زمین‌ها در این کشور ادامه دارد. آنها از حکومت می‌خواهند تا در خصوص جلوگیری از غصب زمین و پسگیری دوباره زمین‌ها اقدامات جدی نماید. همکارم جاوید حزنزاده گزارش مفصلی در این زمینه تهیه نموده است.
غصب زمین ها با طریقه ها و نام های مختلف مانند شهرک ها در افغانستان، اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، برخی فعالان مدنی و شمار از مردم عام را نگران ساخته است. شهزاده شاهد، یک عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، بر رادیو آزادی گفت که مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین قربانی مصلحت های سیاسی شده و روند غصب زمین ها هنوز هم در کشور ادامه دارد.
غصب زمین در افغانستان یک موضوع بسیار خطرناک است. میان حکومت و مردم فاصله ایجاد کرده است. در 16 سال گذشته زمین ها به شکل بی‌رحمانه به نام شهرک غصب شده و روند غصب زمین ها هنوز هم ادامه دارد.
آقای شاهد از حکومت می خواهد که در پسگیری زمین های غصب شده اراده اش را قوی ساخته و تلاش هایش را شدت بخشد. هرچند در مورد تمام زمین های غصب شده در افغانستان ارقام دقیق در دست نیست، اما اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید یافته های آنان نشان میدهد که 1.3 میلیون جریب زمین در 30 ولایت افغانستان غصب شده است. غلام حسین دهمانی، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر زمین های غصب شده در ولایت های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات می باشد.
15,831 نفر غاصب اونمو وقتی که احصای جمع‌آوری شده و شامل 1.3 میلیون جریب زمین دولتی را در بر میگیره در 30 ولایت افغانستان که اونجا به جزئیات، به ولسوالیات تا سرحد قریه و غاصبین کاتگوری شده.
تلاش کردیم تا از ادارات مربوط و منابع موثق معلومات به دست بیاوریم که این زمین ها از سوی کی ها غصب شده و آیا در حال حاضر هم غصب زمین ها جریان دارد یا نه، اما هیچکس حاضر به صحبت در این مورد نگردیده و ارقام هم ارائه نکردند. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، هرچند از کدام شخص مشخص نام نمی برد، اما می گوید که در غصب زمین ها وزیران، وکلا، رهبران و گروه های سیاسی دست دارند. سید حسین فخری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت که بدبختان حکومت تا حال نتوانسته است که با غاصبین بزرگ برخورد جدی کرده و آنان را با پنجه قانون بسپارد.
در غصب زمین وکیل، وزیر، رهبرا و جناح های سیاسی همه متاسفانه دخیل هستند و متاسفانه تا او کنون دولت یا مراجع مسئول قادر به این نشده که غاصبای بسیار بزرگ به پنجه قانون بسپاره.
در این حال اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که برای پسگیری زمین های غصب شده تلاش های زیادی را انجام داده است. رئیس جمهور غنی در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری روی جلوگیری از غصب زمین ها و پسگیری زمین های غصب شده تاکید کرد. محمد اشرف غنی گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمین های غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد و تاکید کرده بود که تا حال حدود 400 هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شده است. پس از این اظهارات، وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که مطابق با دستور رئیس جمهور، جلو غصب صدها جریب زمین را گرفته است. دو تن از باشندگان شهر کابل میگویند که بیشتر زمین ها در مناطق مختلف ولسوالی های دیسبز و بگرامی کابل غصب شده است.
زمین های زیاد در کابل غصب شدند. در ولسوالی های بگرامی و دیسبز، در منطقه پل چرخی دشت برچی و دشت چمتله تعداد زیاد زمین ها غصب شده است. هر کسی که زورش رسیده زمین های دولتی را غصب کرده است.
هر چه زورواکی زور او رسیده ل غصب
کرده. زمین هایی را که مردم غصب کردند، حکومت باید به هر شکلی که می شود آن را دوباره پس گیرد.
اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که غصب زمین ها در اواخر حکومت نجیب الله آغاز گردیده و در 15 سال گذشته گسترش یافته و این مسئله جلوی تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان را گرفت. غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره میگوید که در جمع غاصبین زمین، بزرگان قومی، شمار مقامات فرصت طلب دولتی، افراد با نفوذ در منطقه و همچنان برخی از افسران پلیس ملی و اردوی ملی شاملند که از مقامات حکومتی در کابل حمایت میگردند. هرچند مقامات وزارت دفاع دخیل بودن کارمندان این را در غصب زمین رد و یا تایید نمی کند، اما می گویند که این وزارت متحد است تا در برابر غاصبین زمین مبارزه جدی نماید. در این حال خان زمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد در افغانستان از تلاش های کند حکومت در برابر غاصبین انتقاد می کند. آقای امرخیل اسارنولی و محاکم خواست تا از جرأت کار گرفته و نام های کسانی را افشا سازد که به گفته وی زمین های دولتی را غصب کردند.
محاکم اسارنولی
سارنوالی و محاکم باید از جرأت کار گرفته و نام کسانی را افشا نمایند که در غصب زمین ها دست دارند. با این کار مردم در برابر غاصبین اقدام می کنند، در کنار حکومت ایستاده می شوند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در شورای عالی حاکمیت قانون پیشنهاد شده است تا برای مبارزه جدی و مفید در برابر غاصبین زمین یک محکمه اختصاصی ایجاد گردد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
شورای عالی حاکمیت قانون در راستای مبارزه با پدیده غصب زمین پیشنهاد کرده است که محکمه اختصاصی هم در این بخش ایجاد شود تا به صورت مؤثر بتواند با عاملان غصب زمین مبارزه کند.
این در حالی است که اداره مستقل اراضی افغانستان نیز میگوید که به خاطر جلوگیری از غصب و پسگیری زمین های غصب شده یک مقرر جدید را ترتیب کرده است که پس از انفاذ آن غاصبین زمین را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میکند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه این هفته رادیو آزادی که مسعدی زاهل با دکتر صاحب محمد همایون لودین، مسئول دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه، در خدمت شما قرار داریم و موضوع برنامه این هفته ما شیردهی مادران و فواید شیر مادر است. قبل از این که در رابطه به طریقه درست شیر دادن مادران به طفل و فواید شیر مادر بدانیم، جا دارد که در مورد تغذیه مادران در زمان بارداری بدانیم. نظر به تحقیقاتی که آماده شده، مادران در هنگام حاملگی باید به این نکات توجه نمایند: یک، از دواهای ویتامین و مواد معدنی استفاده کنند. دو، در دوران حاملگی رژیم نگیرند. 3. هر 4 ساعت یک بار یک غذای کم حجم میل کنند و بعض اوقات استفاده از شیرنی باب را نیز فراموش نکنند. دکتر صاحب، در قدم اول بر ما بگوین که به چی تعداد از اطفال شیر مادر برشان نمیرسه و سوی تغذیه میشن؟
متاسفانه فعلا ما یک سروی تازه داشتیم. در او سروی برای ما ای ارقام دادن که در حدود 43% اطفال تنها با شیر مادر تغذیه میشن و متباقی به شکل خالص از شیر مادر تغذیه نمیشن، که تقریبا 57%شان تغذیه نمیشن، که این جای تأسف است. اگر ما ارقام ببینیم، در حدود 41% اطفال ما به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند، که یک رقم بسیار بلند است.
خب علت چی است که مادران شیر خود نمیدن؟
ما گزارش های ماهانه داریم و همچنان سیستم سرویلانس تغذیه داریم. وقتی که دو میبینیم، اکثر مادرها میگن که شیرم ناکافی است یا شیر ندارم، و علتش که ما پرسان میکنیم عمدتا دو علت دارن. یکیش خو طریقی نادرست است. وقتی که مادرها شیر میدن از طریقی درست استفاده نمیکنن، و دومش اعتماد به نفس است، که مادرها وقتی که شیر میدن یا مادر میشن، معمولا مادرهایی که اولین بار مادر میشن، اونا بعد از ولادت معمولا سر خود اعتمادم ندارن، و ضمن وقتی که درد ولادی شیر ببینن ای زیر فشار میاین و اونا نمیتونن که شیر کافی تولید کنن. در پالوی همی اعتماد به نفس ما بعضی مشکلات فامیلی هم داریم. معمولا در خانواده خشوع یک مادر یا شوهر خودی مادر او برای امو مادر میگن که تو لاغر هستی یا ضعیف هستی یا کم خون هستی، شیرت چندان شیر نیست. او تلقین میشن و بالاخره امو مادره که شیرش بسیار قوی می بود یا اگر شیر به طریق درست بدن شیر کدام تفاوت نمی داشته باشن، اما او مادر سبا میگن که شیر ندارم یا شیرم کم است، بالاخره باعث میشن که مادرها به جای شیری خود شیرهای دیگر شروع کنن که بسیار مضر هستن. مادرهایی که شیرهای پودری میتن زود زود اطفالشان با اسهالات روبرو میشن، با امراض تنفسی مبتلا میشن. و ما معمولا در وارد سوی تغذی که در افغانستان است میبینیم اکثریت اطفالشان، اطفالی که در وارد ما بستر هستن، طفلایی هستن که از شیری پودری و سیرلاک تغذیه شدن. اگر این اطفال از شیر مادر تغذیه میشد به این حالت دچار نمیشد.
یک مادر زمان شیر دادن به طفل خود باید کدام نکات را در نظر بگیره تا که طفلان به صورت درست بتانه شیر خود بخوره و مادرم احساس راحتی داشته باشه؟
بسیار خوب، ما دو فاکتور داریم. یک فاکتور مربوط به طفل و مادر است و فاکتور دوم مربوط به جامعه و خانواده میشن. وقتی که یک مادر میخواهند که بهترین شیر بدن، اولین فاکتورش مربوط به خود و طفل است. او را ما تماس مناسب میگیم. وقتی که طفل شیر میدن باید چهار نقطه را در نظر بگیرند. اولین نقطه شیست که طفل باید دانش کاملا باز باشن. اگر دان طفل کاملا باز نبود، تنها نوک پستان میگیرن، در حالی که در نوک پستان شیر نیست. شیر بالاخره با داخل میرن و خارج نمیشه شیر، که این حالت بسیار خطرناک است و مادرها از درد پستان و از مشکلات مختلفی پستان شکایت میکنن که بالاخره دچار به ابسه میشن و به دکترها میرن. موضوع دومی که با تماس مناسب در جریان شیردهی مهم است اینه که سیاهی پستان مادر ای باید کاملا در دانی طفل باشن یا اکثریتش باشن، بخاطر که قناتای شیر دوج است و شیر وقتی که به طفل میرن کم میباشن، طفل خسته میشن و بالاخره امتناع از شیر خوردن یکی از مشکلات عمده ما هستن که طفل امتناع میورزه و شیر مادر باز نمیخوره و مادرها کوشش میکنن که شیرهای پودری بتن که او بالاخره باعث میشه که شیر دیگه هم کم شون. نقطه سومش ایستن که معمولا مادرها که شیر میتن بین مادر و طفل فاصله می داشته باشن، که این باید قسمی باشن که زنخ طفل چسبیده به پستان مادر باشن. خداوند جل شانه خلقت قسمی پیدا کنه که تنفس طفل هیچ وقت قید نمیشه در جریان شیردهی. مادرها باید تشویش نکنن، بانن که طفل راحت شیر بخورن و مثل قیچی دست خود نگیرن که پستان خود در دو انگشت خود بگیرن که قناتای شیری بند میشه یا شیر کم کم خارج میشن. اینجا باید هیچ دستش نباشن. و نقطه چهارم که فعلا این مشکل بسیار عمده است ایستن که لبی طفل در داخل دانش داخل میشن، قاط میشن و در او حالت هوا داخل بطن طفل میشن، هم شیر مکیده نمیتونن در او حالت و ضمناً طفل زیاد گریه میکنن و شکم درد میباشن. اونا با دکترها میبرن، وقتی که دوا گرفت دیگه هم طفل بی اشتیاق میشن و روز به روز وزن خود از دست میتن. مادرها کوشش کنن که در نظر خود بگیرن. بعد از این چهار علامه چند علامه دیگه هستن که او خارج از تماس ما وضعیت مناسب میگیم. وقتی که مادر شیر خود میتن باید آرام بشینن و آرام به این معنا که مادرها شیر میتن سر طفل خود خم کردن، سر خود و شانه خود خم کرده طفل خود شیر میتن، در حالی که اعصاب شیر تولید میکنن و او اعصاب از طریق شانه از کمر تیر شدن و وقتی که شانه خسته شد شیر کم میشن. در این حالت مادر باید تکیه کنن، یک تکیه داشته باشن و طفل بلند بگیرن و نزدیک پستانه خود طفل بلند کنن، نه که مادر خود خم کنن. دوم، وقتی که طفل میگیرن باید بطن طفل و پای طفل باید آویزان نباشن. وقتی که تنها سر طفل مادر بگیرن و او را شیر میتن طفل زود خسته میشن. وقتی که خسته شد مادر اعلام میکنن طفل قبل از اینکه سیر میشه گریه را شروع میکنن و بسیار نارام میباشن. این همه باعث میشن که بالاخره شیر مادر کم شوه.
دکتر صاحب، در رابطه با فواید شیر مادر بر ما کم معلومات بدین.
فایده شیر مادر خب بی حد زیاد است. اولین فایده شیر ای که یک غذای کامل است. وقتی که ما غذا میخوریم مجبور هستیم گوشت بخوریم، نخود بخوریم، برنج بخوریم، ترکاری و میوه‌جات بخوریم. تمام این چیزایی که در شیر مادر وجود دارن. دوم، در شیر مادر ماده وجود دارن که ما میگیم که آنتی بادی یا معافیت. وقتی که مادر در طول حیات با امراض مختلف، با میکروب‌های مختلف روبرو شدن، بدن مادر در مقابل میکروب‌ها یک سیستم معافیتی و دفاعی را جور کردن. امی سیستم معافیتی از طریق شیر مادر به طفل انتقال می‌یابد. وقتی که طفل در محیط با امراض و با میکروب‌های مختلف روبرو میشن، شیر مادر باعث میشه که معافیت طفل بلند ببرن و طفل زود مریض نشه. سوم فایده اش است، وقتی که طفل شیر مادر میگیرن، او طفل ذهین میباشن، بخاطر اینکه IQ یا ظرفیت ذکاوت از طفلا بلند میباشن که شیر مادر میگیرن. همچنان شیر مادر انس و محبت از مادر به طفل انتقال میده. وقتی که یک مادر با طفل خود شیری خود نتن، از او باید توقع محبت نداشته باشند. و فایده دیگه، وقتی که شیر به طفل میرسه، او طفل قد کافی میگیرن. طفلایی که از شیر مادر تغذیه شدن بعد از 2 سالگی، اونا تقریبا در حدود 86 سانتی قد میداشته باشند. وقتی که طفل تا 2 سالگی قدش 86 سانتی بود، به این معنی این طفل تا بلوغ بهترین قد میگیرن، بهترین جسامت میگیرن.
یک مادر تا سن چند سالگی باید طفل خود شیر بده؟
یک مادر میتونن که 2 سال و اضافه تر از 2 سال شیر بدن، چون قرآن عظیم الشان میگن که والوالدات و یردعن اولادهن حولین کاملین. تا 2 سال طفلای خود شیر بدن، این تحفه خداوندی است. اما حداقل حق طفل است که تا 2 سال شیر مادر بگیرن. و این 2 سال نه تنها که حق طفل پورا میکنن، بلکه مادرها را هم از امراض مختلف مانند سرطان تخمدان و سیدیا وقایه میکنن. و مادرایی که طفل خود شیر میتن، از امراض روانی هم اینا وقایه شدن.
در اخیر برنامه رسیدیم و میخواییم که پیامتان را بدانیم به آن مادرایی که اطفال خود از 2 سال کمتر شیر میتن چی میباشه؟
پیام ما به همه مادرها همیستن که مکیدن بیشتر، تولیدی بیشتر شیر مادر است. هر قدر زودتر که مادر به طفل خود شیر میتن، که فاصله بین 2 بار شیردهی باید از 300 زیادتر نشه. او طفلی که با شیر مادر تغذیه شدن جهان نوشته میکنن و در سطح جهان میگن که کشوری که اطفالشان بیشتر با شیر مادر تغذیه شدن، درآمدشان بلندتر از کشورهایی هستند که اونا اکثریتشان به سوی تغذیه مبتلا هستند. اما اگر تا 6 ماه خالصا شیر میدن، بعد از 6 ماهگی غذای خانگی مثل که حلوا آماده کنن تا طفل انرژی کافی بگیرن و او را برای طفل خود بعد از هر دفعه شیردهی تا 2 سال شیری خود ادامه بدن، حداقل تا 2 سال حق طفل خود پورا کنن.
خب دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و دریافتیم که شیر مادر کاملترین غذا برای طفل است و مادران به خاطر آینده بهتر و خوبتر کودکان خود را از این نعمت الهی محروم نسازند. این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. شاد و آرام باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا می دانید توهین و تحقیر افراد بیکار در خانواده ها چی تأثیراتی بر روان آنها می گذارد؟
زیاد میگن که بیکار هستی، کار کردن نمیتونی. یکان تانه میتن که بیخمی از این زندگی آدم خسته میشه که چی کن آدم.
در فامیل 3 نفر 4 نفر بیکار است. خیلی زودتر کدام شد تانه میتی؟
و چی برخورد و روشی با افراد بیکار خانواده صورت بگیرد؟
همون غذایی را پخته میکنیم، اولیش از واس لباس را که میخریم، اول با ما میخریم. میوه و دانه را که پدرش میره، اول برای از اون ما میخریم.
من در کنج خانه خیاطی میکردم، ماشین مونده بودم، کلا میدوختم. وقتی که اون میامد ماشین خیاطی بیاخد پس میکردم. در دل از اون نگرده که کار میکنم، من میخورم.
این است موضوعات این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. بیکاری نه تنها یک مشکل اجتماعی است، بلکه در خانواده های افغانستان مشکلات زیادی را به وجود آورده است. چنانچه فرد بیکار چی به خاطر فراهم نبودن زمینه های کاری و یا هم به خاطر عدم تلاش خود وی، در هر دو صورت مورد توهین و تحقیر به خصوص خانواده قرار می گیرند. مثلا وقتی در بین دو برادر یکی صاحب کار و معاش باشد و دیگری بیکار، برادر بیکار را با نام های بیغیرت، بیکاره، مفتخور و امثال آن یاد می کنند که به گفته روانشناسان با توهین و تحقیر این افراد احساس عقارت کرده و به انواع امراض به خصوص افسردگی دچار می شوند. در آغاز به گپ های دو نفر در این باره توجه کنید.
وظیفه یک دو جای برابر شد، بسیار کم وقت بود، قرارداد عاجل کده خلاص شد و وظیفه را مزید دادم. خب مگم مرا بسیار تا نمیتن، چرا کار نمیکنی، هیچ چیز دستت نمیاد، بسیار اون گپا میگن. خب مگم هر کس دای وطن واسطه داشتن او میتونه کار کنه، مگم من خودم واسطه ندارم، قشناخ ندارم، بیکار هستم. مگم به خانه زیاد میگن که بیکار هستی، کار کده نمیتونی، یکان تا نمیتن که بخیم از این زندگی آدم خسته میشه که چی کن آدم ده. کدام را خود دیه مجبور که ما قرار درس خواندیم ایریلا کنیم بریم در اردو خود شامل کنیم. ما هم خوش داریم که صاحب یک وظیفه باشیم، خانه ماش بیاریم و مگم وقتی که عزیز آدم چیز ده بیاد چی باید کرد؟
مردم دیدیم که می کارا رو میکنن، ولی اشتباه به خاطر اینکه آدم در این وقت خوش نداره که بی غیرت نیست که زنش بره کار کنه یا مردش بره کار کنه، او بشینه سعی لذوره کنه یا بیادر از او بیادر سعی کنه. خب یک کسی هست یک چانس هست که کار برش پیدا میشه، یک کس چانس نداره مجبور است دیگه خوام به ننگواری سعی کو بخو بشین. هیچ کسی وجود دانش قبول نمی کار نیست در شهر ما، کار باشه هیچ کسی بیکار نیست. میگه صبح برم بیگا بیم بالاخره مردم جنگ میکنه، میگه تو کار نمیکنی. یکی ورکم بود ایران چند وقت بعد مرد شد اما هر روز در خانه جنگ میکنه، تو بیکار هستی چیزی پس بیچاره خاچاقی خیست.
اما واجما باشنده چلستون شهر کابل میگوید در خانواده آنها ایورش بیکار است و همه مصارف آنان به دوش شوهر او می باشد. ولی به گفته خانم وجمه هیچ کدام برخورد نامناسبی در مقابل ایور بیکار و خانواده او انجام ندادند.
یکی از اعضای فامیل ما بیکار است، کار نمیکنه. من تا مازیفتر وقت مهربانی ما با نماز با اولادش است. همون غذای را پخته میکنیم، اولیش از واسه لباس را که میخریم اول با ما میخریم. میوه دانه را که پدرش میره اول برای اونا ما میتیم بدن به خودم. اونا مترس کنه زندگی ما خوب پیش میره. در فامیل 3 نفر 4 نفر بیکار است. خیلی که زودتر کدام شتانه میتی؟ پدر بچه خطانه بوده که برو کار کن، بچهش میره نفر میکشه. بچه میره دوزی میکنه. او که بندی شد خود چرا این کار که پدر نتانیم داد دیگه کار بار نبود، من مجبور شدم رفتم آدم کشم یه دوزی کرد. یک مطل قدیم هست که میگه میزر سال بعد میمانه نام نیک. یک نفر که بیکار می باشه خدا همیش نیم باشه، یا یک شخص مسل می باشه متعلم می باشه دمو مسلی و متعلمی خواه نیمانه، روز میشه که به رتبه میرسه دکتر میشه. او فامیلش که تانیش داده پس یک روز که در فامیلش مریض بود نره بالا سر از او اولش پرسان نکنه به دردش نرسه که تو مرتانه دادی باید اینه میتانه و تانه بازی از بین بره.
بنابر اظهارات علی احمد باشنده ولایت بامیان، در این راستا مسئولیت والدین است که نباید برخورد دوگانه در میان فرزندان و اعضای بیکار خانواده و ماشدار صورت بگیرد.
برخورد دوگانه در بین فامیل بین دو برادر اشتباه پدر و مادر است. اگر پدر و مادر اشتباه کنند دو تا برادر فرق بدن یکش کار میکنه یکش نمیکنه، شرایط افغانستان دیگه چی رقم است؟ 40 سال است که مردم در مصیبت گرفتار، کار نیست، بار نیست. همه یک تعداد 24 ساعت قرمه پلو و گوسفند میزنه، یک تعداد دیگه یک دونه نون خوش داره پرزش داره چشمش میمونه که از کجا شوی. این ظلم روان است. من تا خانواده کوشش کنه که اولاد خود فرق ندونه. بسیار ضرر میکنه، دهن در روحش تاثیر میکنه، در زندگیش تاثیر میکنه. بسیار خراب میشه. خلاص اون خانواده بیش از 10 زم یک کسی که مد نظر نمیگیره، یک آدم بیکار خوب فامیل است خوب بود. نوازش بیتی کرای موتور شه بیتی.
با گفته علی احمد باشنده ولایت بامیان، پسر او نیز بیکار است، اما او همیشه در تپ و تلاش است تا برای وی کاری پیدا کند و هیچگاهی به وی طعنه بیکاری را نداده تا پسرش مجبور به انجام کارهای نامناسبی شود.
باشیم بیکار جوان است، خدا شاهد هر بیگاهی که میگه 50 رو میگم من الان نکنی نمیشه، او خواره میشه، زیر پول میره، پدری میشه، بدبخت میشه. دید تو شرایط خانواده که بچه جوان است، از دختر که داره بچه جوان نگاه کردنش چه مشکل است. تا کل ولایت های منی باید وقتی قرار داره خب برادر برو کار پیدا کن، برو سر کار کنه کسی. وقتی کار نم خوب یک آدم تحصیل میکنه 16 میخونه ماسر است، اما بیکار است. ما دیگه از کجا کار پیدا کنیم بی سواد؟ میگه پدر کار پیدا کار چرا نمیکنه؟ کار نیست، ما چطور کنم؟ دیگه ما رو چیز گفته نمیتونه. کل در افغانستان بیکاری است. اصلا تاج پدر شده. مادرش از ما پوت پوت پیسه میتهش کالا برش میکنه، کرمیج برش میخره، نگاهش میکنه. خب ما رو مجبور به سواد دوزی میکنه دیگه. آدم میکشه، میره انتحاری میکنه، پول میگیره. هر خانواده ای که برخورد خراب با اولاد خود میکنه، نه اولاد بیکار خود. ده یت شرای اینا 100% خودش ضربه میبینه. آبرویش عزتش تمامش زیر پایست. میره انتحاری میکنه نامبدگیست، میره زنا میکنه نامبدگیست، میره دوزی میکنه نامبدگیست، گریه آدم خراب میفته خودش نامبدگیست. اما پدری باشه مادری باشه پوری نگاه کنه که بچه هم خیر است، امسال نشد دیگه سال میشه، دیگه سال نشد دیگه سال.
از سوی دیگر خانم شفیقه یک تن از زنانی که صاحب کار و معاش است میگوید با وجود این که او معاش و عاید دارد اما در خانه و نزد شوهرش قدر و قیمتی ندارد.
ده نفر فامیل نان میدم، هیچ کس نخوش میشه نهیش. پنج دقیقه گنا وقت امری یگار از من دادن چرا خالی آمدی یا چرا وقت نامدی. من تا کس درک من نمیکنه دیگه. و ما شما را یک تصاف میکنه که تو چی کردی که تو مصرف میکنی که تو آینده نداری که تو میخوادی بات میکنی.
مثلا امی ماشا تو چی قسم آیا بی جای مصرف میکنی چی میکنی؟
نیمی ماشا که من خرج خانه کنش مکمل خرج خانه میشه.
شوهرت ماش نداره؟ گاهی گفتی که مثلا نه تو ماش نداری، من ماش دارم.
نه خیلی نه، هنوزیات خدش دارم که میرم دیگه بسیار به خدر زد باشد پیشم خفه نشه و شبرم حق دار است. در باز خانواده ها که مردشان بیکار هستن یا ماش ندارن چه ندارن، ما دیگه خدشان داریم موجودی که ماش هم میگیریم.
شازیه نام مستعار یک تن از زنان پلیس افغان است و میگوید نباید به افراد بیکار خانه طعنه بیکاری داده شود و یا او را تحقیر و توهین کرد تا اینکه او به بیراهه کشانده نشود.
بعض از آدمایی است که کار برشان پیدا نمیشه، در خانه سرشان زیاد فشار میاره، میره خودکشی میکنه. بعض از خانم ها همینطوری است، سرش فشار میاره، نان نیست. رئیس جمهور ما باید یک کاربار به مردم جور کنه، توجهش به مردم نیست که قبی چارگی می در کشور اعلان میکنه که ماجر مره بکشی. ماجر که در افغانستان میه یا لچست یا در خانه مردم آوار است یا کلش زن خراب شده نسبه مردم زیافتر در کار بد اخلاقی رفته. مشکل در بیکاری است، باید وظیفه رئیس جمهور ماست که کار جور کنه، که شرکت های دیگه جور کنه. غریب یا با بیچاره هم یا میگید بند شده در کارش، کسایی که بیکار باشه باید درکش کنه.
گفته می شود بجای این که اعضای خانواده فرد بیکار را توهین تحقیر کنند، با یک برخورد مناسبی در قسمت کاریابی او را همکاری کنند. این که توهین و تحقیر چی تأثیرات بر روان افراد بیکار خانواده می گذارد، در این مورد فضل حق شمس یک تن از روانشناسان افغان توضیح می دهد.
وقتی که از چند نظر آدم مسئول بمانه و راه حلی را به خاطر او مسئولیت خودش نداشته باشه، جواب را نداشته باشه، مجبور میشه به خودش پناه ببره، خود از دست بده، بر علیه خودش فیصله بکنه. از یک طرف مثلا ما ضرورت های اقتصادی بسیار جدی داشته باشیم، از طرف دیگه خود فردی که باید این مشکلات خود را حل بکنه امکانات زمینه اقتصادی نداشته باشه، از طرف دیگه شرایطی که ما در زندگی میکنیم شرایطی باشه که شرایط ناهنجار و فشار داشته باشه. نتیجه این میشه که چون دیگران نمیتونه جواب بده، خودش باید جواب بده. پدر و مادر خود قناعت داده نمیتونه، رفیق و دوست خود قناعت داده نمیتونه، باید به خودش قناعت بده. خب قناعت به خودش چطور میشه؟ مجبور است یا فرار بکنه یا علیه خودش یک اقدام بکنه یا خودش محو بکنه، نابود بکنه. فشارهای روانی ما را به هر وضعیت ممکن است برسانه که خودکشی خطرناکترین و سخت‌ترین نوع از او هست. در هر حالتش اینها تحت فشار اجتماعی و فشار فردی و اقتصادی مجبور به تصمیم بسیار جدی هم میشن که از نظر روانی هیچگاه هم درست نیست و شما توقع نداشته باشین که یادم باز حوصله کرده بتونه دشنام نته، خودکشی نکنه، فرار نکنه یا نام نیک خانواده را نگاه کرده بتونه. برای همین ها ممکن است صدمه برسانه.
به گفته خانم نسیمه باشنده شهرارای کابل، شوهر او مدت زیادی بیکار و در خانه نشسته بود، ولی وی روش و برخورد خوبی با او داشت تا شوهرش احساس حقارت و کمرویی نکند.
شوهرم 8 سال بیکار بود. من هرچی که قوم میگفتم، خیشم میگفتم، میبنی به غیرت از ایره کار خوشش نمیتونه، تب تلاش نمیکنه. او باور کنین او هم تب تلاش میکرد، من خودم هم تب تلاش میکردم. برشون میگفتم که نه، من در خانه هستم، میفهم که چقدر کوشش میکنه، ولی که چون سیاری نمیکنه ایره چی میکنین شما؟ راستی پای خود از قوم آمد تا گرفتم، به خاطر از اینکه نمیشد من تنهایشون خودم کشده نمی تون زم رنج آور بود بر من. من در کنج خانه خیاطی میکردم، ماشین مونده بودم، کلا میدوختم. وقتی که می اومد ماشین خیاطی بیا خدا پس میکردم، در دل از اون نگرد کار میکنم من میخورم. خانواده هم اون نفره که اگر کار نمیکنه کار نمیفه، خود از اونها یک جستجو یک سراغ کار برشون کنه. درست است یگانش تنبلی میکنه، اما تنبلی تا حد است که خود از اون خسته میشه. بسیاری از خدای نخواسته میبینه که تنهایی بسیار میشنه و خودکشی میکنه.
در جامعه شرقی به خصوص در افغانستان رواج چنین است که یکی یا دو نفر کار می کنند و فرزندان خانم خانه، دختران و حتی چند نفر دیگر می خورند که این شیوه با سیستم کاری غرب در مغایرت است، زیرا انسان بیکار از عاید دیگران نمی تواند استفاده کند. پس این مسئولیت خانواده هاست تا افراد بیکارشان را به کار کردن تشویق و همکاری نمایند و نباید آنان را به نامهای زشت و توهین آمیز یاد کنند تا آنان مجبور نشوند به کارهای دست بزنند که سبب شرم خود، خانواده و هم در جامعه یک فرد مضر تمام شوند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.